ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 26 اسفند سال 1397 برابر با 17 مارس 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در بودجه سال آینده افزایش 20% حقوق برای کارمندان و بیش از 20% برای کارگران در نظر گرفته شده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، اما به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس سبد معیشت یک خانوار 3,760,000 تومان در ماه است. تصمیم گیری درباره میزان دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی که در کنگان در استان بوشهر سخن میگفت افزود امسال تورم بیش از 20% بود، اما توان دولت برای افزایش حقوق بیش از این نبود. آمار مورد استناد رئیس جمهوری ایران در شرایطی اعلام شده است که برخی از اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند نرخ تورم بیشتر است و نسبت به افزایش شدید نرخ تورم در سال آینده هشدار دادند. رئیس شورای عالی جامعه مدرسین گفت فقط با بگیر و ببند و زندانی کردن و بازداشت دختران جوان نمی شود آنها را تربیت کرد. به گزارش خبرگزاری حوزه، محمد یزدی با اعلام اینکه تبلیغ چهره به چهره تأثیر بیشتری دارد، خواستار آن شد که در درون خانواده کار فرهنگی انجام گیرد تا به گفته او آسیب‌ها ریشه‌کن شود. آقای یزدی همچنین دشمنان را متهم کرد که به گفته او به دنبال این هستند تا سبک جدیدی از پوشش و رفت آمد بانوان و دختران عرضه کنند. به طور معمول رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن یاد می‌کنند. در دهه‌های اخیر برخوردهای زیادی با زنان و دختران به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بدحجاب انجام شده است. این برخوردها با انتقادهای نهادهای حقوق بشری مواجه بوده است. نیکولای ملاتنوف، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای صلح خاورمیانه، روز یکشنبه به شدت از گروه حماس برای مقابله خشونتبار با تظاهرات روزهای اخیر در نوار غزه و بازداشت تظاهرکنندگان انتقاد کرد. به گزارش رویترز، صدها تن از فلسطینیان از روز پنجشنبه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف نوار غزه دست به تظاهرات زدند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه‌های حقوق بشری از بازداشت تعدادی از معترضان از جمله 4 تن از فعالان حقوق بشری خبر دادند. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح خاورمیانه با اشاره به آنچه بازداشت و ضرب و شتم زنان و کودکان از سوی نیروی امنیتی حماس در 3 روز گذشته خواند گفت که اعتراض حق ساکنان غزه است. تظاهرات اعتراضی در نوار غزه با شعار می‌خواهیم زندگی کنیم انجام شد. به نوشته رویترز، اکثر جمعیت 2 میلیون نفری غزه در فقر زندگی می کنند. گروه حماس از سال 2007 میلادی کنترل نوار غزه را در دست دارد. به نوشته روزنامه اسرائیل تایمز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رقبای انتخاباتی خود را در ائتلاف آبی سفید اسرائیل به برخورداری از حمایت ایران متهم کرد. یائیر لاپید، رهبر حزب آینده‌ای هست، ماه گذشته در ائتلاف با حزب اقتدار اسرائیل به رهبری بنی گانتز ائتلاف آبی سفید را تشکیل دادند که اکنون به قوی‌ترین رقیب نتانیاهو تبدیل شده است. به نوشته اسرائیل تایمز، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بی سابقه روز شنبه مدعی شد که حمایت حکومت ایران از بنی گانتز و یائیر لاپید محرز است. بنی گانتز، رهبر ائتلاف آبی سفید، و یائیر لاپید، عضو دیگر این ائتلاف، با رد این اتهام نتانیاهو را به سوء استفاده از مطالب حساس امنیتی برای بدنام کردن رقبای خود متهم کردند. بنیامین نتانیاهو نسبت دادن این اقدام به خود را رد کرده است.
سپاسگزارم. آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنوید از مهرداد میردامادی که مثل همیشه این اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. فرمانده سپاه میگوید سپاه با مشوقان با سازش مبارزه خواهد کرد.
اونها دارند مسائل رو به نفع دیدگاه خودشون سعی میکنن که تغییر بدن.
نیوزیلند حملات مسلحانه اخیر به مساجد این کشور را بدترین حملات تروریستی در تاریخ نیوزیلند خواند.
همانطور که در بین مهاجرین ممکنه داعش شکل بگیره، در بین ملی‌گراها و راستگراها هم ممکنه نمونه‌های مشابه اون شکل بگیره.
و به گفته دادستان تهران، حکم دادگاه برای سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر شده است.
زنان دیگری هم از آقای خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کردند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. فرمانده سپاه پاسداران در گفتگوی مفصلی با دو هفته نامه سروش که خلاصه ای از آن روز یکشنبه 26 اسفند در رسانه‌های ایران منتشر شد، گفته است مبارزه همه جانبه سپاه با جریان تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دستبندی سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در سازماندهی 100 هزار نیروی مردمی در عراق و همین تعداد در سوریه و همچنین توانایی موشکی گروه حزب الله لبنان، این موارد را از موفقیت‌های بی‌نظیر انقلاب اسلامی توصیف کرده است. محمد علی جعفری در گفتگوی مفصلی با دو هفته نامه سروش که خلاصه ای از آن روز یکشنبه 26 اسفند در رسانه‌های ایران منتشر شد، با اشاره به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، گفته است که این موفقیت‌ها خیلی هم قابل بیان نیست، یعنی بیشتر حسی است و باید حس شود. فرمانده کل سپاه با ادعای اینکه موشک‌های حزب الله لبنان تمام نقاط اسرائیل را تحت پوشش دارند، گفته است اسرائیل در اطراف خود در محاصره کامل بوده و بخش عمده‌ای از خاک اشغال کرده را نیز از دست داده است. وی پیش از این نیز در همین زمینه گفته بود:
امروز وقتی موشک‌های مقاومت از شمال و جنوب پوشش داره، موشک‌ها از شمال و جنوب کل منطقه فلسطین اشغالی را، این یعنی سقوط این رژیم.
محمد علی جعفری در مصاحبه با دو هفته نامه سروش گفته است جمهوری اسلامی حدود 100 هزار نیروی مردمی را در سوریه سازماندهی کرد که مقابل داعش و جبهه النصره مقاومت می‌کنند و با معارضان سوری می‌جنگند. جمهوری اسلامی به جز اعزام نیروهای نظامیش به سوریه، شبه نظامیانی شامل شهروندان سوری، افغان، پاکستانی و برخی دیگر از کشورها را نیز تحت عناوینی چون گردان‌های زینبیون و گردان‌های فاطمیون سازماندهی کرده است. لشکر جعفری همچنین در ادامه گفته است جمهوری اسلامی در عراق نیز 100 هزار نیرو از مردم را ایجاد کرد و برخی نیروهای ایرانی نیز برای انتقال تجربه ها رفتند تا آنها را سازماندهی کنند. آمریکا بارها اقدامات ایران در منطقه از جمله فعالیت های نظامی جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان را مخرب نامیده و این اقدامات را از جمله دلایل خروج واشنگتن از برجام اعلام کرده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تاکید بر اینکه سیاست متولی خاصی ندارد، از سوگیری های سیاسی این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته است سپاه در مقابل جریانی که بخواهد ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. فرمانده سپاه پاسداران گفته است مبارزه همه جانبه سپاه با جریان تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دستبندی سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از هر گونه مذاکره با آمریکا از آن به عنوان سازش یاد کرده اند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد این باور محافظه‌کاران و به خصوص گفته‌های فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد دخالت در امور سیاسی به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید مسئله اینجاست که آقای جعفری و البته همه فرماندهان ادوار سپاه خودشون رو در جایگاه تشخیص و عمل قرار دادن، یعنی با صلاح دید و معمولا اون عقل نظامی خودشون، اصل 150 قانون اساسی که مبتنی بر وظیفه سپاه در نگهبانی انقلاب و اینها هستش رو، هر جا که نکته‌ای دیدند که برخلاف میلشون یا سلیقه و یا دیدگاهشون بوده، با استناد به اون اصل همون رو بهانه کردن و گفتن که خب این مسئله داره انقلاب و در واقع جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، پس ما باید در واقع دخالت بکنیم. در حالی که مسئله همینجاست و در واقع اونها دارند مسائل رو به نفع دیدگاه خودشون سعی میکنن که تغییر بدن. و البته خب از ابتدای انقلاب روی کرده سپاه همین بوده، سپاه در مسائل مختلف مخصوصا یکسانسازی فضای سیاسی به نفع روحانیون حاکم همیشه هر کجا که لازم بوده وارد عمل شد، علارغم اون صحبت‌هایی هم که مثلا خود آقای خمینی بارها حالا میگن که تکرار کرده و خب البته این گونه هم هست، در ظاهر ایشون منع می‌کردن نظامیان رو، ولی در دوری خود ایشان هم سپاه بارها به نفع روحانیان حاکم جریانات سیاسی رو مخصوصا در ابتدای انقلاب در واقع تغییر دادن. یه نکته‌ای هم که در صحبت‌های ایشون هست آقای جعفری هست که میگن که سیاست متولی خاصی نداره، این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون در واقع داره به خودش مجوز میده که در واقع سپاه هر کجا که لازم دید، حالا مسائل انتخاباتی که ما نمونهشو در سال 88 دیدیم، یا مسائل فرهنگی که سپاه عملا بر فرهنگ کشور در واقع سواره، و یا حتی مسائل اقتصادی، اینها دخالت بکنن.
محمد علی جعفری همچنین گفته است مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر حرفی کرد و حرف زن خوبی بود رأی بدهند. به گفته ای وی به خصوص در همین دوره این اتفاق بیشتر از قبل رخ داد. ورود گسترده سپاه پاسداران به عرصه های سیاسی و اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر پیامدهایی در این دو عرصه داشته و بارها با انتقادهایی روبرو شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی در سخنرانی خود در روز یکشنبه امروز گفته در بودجه سال آینده برای کارمندان و بازنشستگان افزایش حقوق 20% و برای کارگران بالای 20% در نظر گرفته شده. آقای روحانی در ادامه گفته که توان ما برای افزایش حقوق بیش از این نبوده. برای تحلیل بیشتر این اظهارات حسن روحانی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه که روی خط تلفن با ماست، همراه هستیم. آقای خاوند، سوال اول اینه که منظور حسن روحانی از توان نداشتن دولت برای افزایش حقوق بیش از 20% چه هست؟
ببینین، اولا در مورد مسئله 20% که آقای روحانی میگویند که این یک مقداری بیشتر از تورم هست، بعد این رو گفت که تورم ایران حتی بر اساس آمار رسمی مرکز آمار در بهمن ماه تورم نقطه به نقطه 43% بوده و در واقع اون افزایش حقوقی که به حدود 2.5 میلیون نفر کارمند و به همین اندازه بازنشسته تعلق گرفته در این حد هم نمیرسه و خیلی خیلی با این حد فاصله داره. در مورد مسئله کارگران هم اونها با همین مسئله روبرو هستند و اگر ما تورم واقعی رو در نظر بگیریم، یعنی مقدار تورمی که مربوط میشه به مواد خوراکی و اجاره مسکن، کالاها و خدماتی که بیش از همه مورد استفاده قرار میگیره، به راحتی تا مرز 60% هم میریم. اینکه آقای روحانی میگوید که دولت نمیتواند به این مقدار بیش از 20% پاسخ بده، از یک نظر درسته، طبیعیه، چون که اگر قرار باشه به همین مقدار به حقوق کارمندان و کارگران و بازنشسته ها افزوده بشه، هیچ چیزی رو تغییر نمیده، حجم نقدینگی رو بالا میبره و کشور میفته به دام یک دور باطلی که تورم بالا میره، به همون اندازه حقوقها و دستمزدها رو بالا میبرن و باز دوباره این باعث یک جهش تورمی میشه که مستلزم افزایش دوباره حقوق و دستمزدهاست. بنابراین این مسئله هست. از یک نظر ایشان درست میگوید که دولت امکاناتش رو نداره برای بالا بردن، ولی در همون حال باید این رو هم در نظر گرفت که با این اگر 20% در سطح 20%، این به معنی اینه که در واقع قدرت خرید کارگران و کارمندان چیزی در حدود روزی تا 40% حتی بر اساس آمار رسمی کاهش پیدا میکنه.
پس همونطور که گفتید آقای خاوند و البته کارشناسان اقتصادی دیگه هم هشدار دادن، نسبت به در واقع اونجا که اتفاق افتاده اینه که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش شدید تورم در سال آینده هشدار دادند و اینجا ما صحبت‌های حسن روحانی رو داریم که از افزایش 20% برای کارمندان و بالای 20% برای کارگران خبر میده. همونطور که شما هم اشاره کردید این 20% کمکی نخواهد کرد، پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی چطوری دولت میتونه دخل و خرج مردم رو دست کم تا حدی به میزان کنه؟
این کار خیلی خیلی سختیه در شرایط فعلی، به خصوص از این نظر که ما در یک شرایط اضطراری هستیم. کشور زیر تحریم بسیار بسیار شدید ایالات متحده آمریکاست و منابع دولت به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت تقابل با این وضعیت رو نداره. پاسخ این سوال این است که راه خیلی خیلی کوتاه مدتش اینه که هر چه زودتر سعی بکنن یک تفاهمی در روابط بین المللی ایران حاصل بشه که مقداری درآمدهای ارزی ایران از محل نفت و دیگر منابع افزایش پیدا بکنه، صادر کنندگان و بازرگانان بتوانند راهی رو پیدا بکنن برای صدور کالا به خارج، وگرنه پاسخ فقط و فقط به صورت افزایش دستمزد جواب رو نمیده. راهش انجام به عهده گرفتن یک سلسله تغییرات بسیار سریع است، هم در سیاست‌های داخلی و هم در سیاست‌های خارجی، برای اینکه کشور از این وضعیت سخت رکود تورمی خارج بشه.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه همراه با ما بود برای تحلیل اظهارات امروز حسن روحانی درباره افزایش بودجه و افزایش حقوق کارمندان و کارگران و اینکه دولت جمهوری اسلامی توان افزایش بیش از آن این رو نداره.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
شمار قربانیان حمله به مساجد نیوزیلند به 50 نفر افزایش یافت، در حالی که 10 تن دیگر زخمی شدند و در این میان 12 نفر تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند. رسانه‌های نیوزیلندی این حملات را بدترین حملات تروریستی در تاریخ کشور نامیدند. نخست وزیر نیوزیلند هم به کرایستچرچ رفته و در مراسم یادبود در ولینگتون هم شرکت کرده. خانم جاسیندا آردن نخست وزیر نیوزیلند اعلام کرده در شرایط مالکیت سلاح در کشورش تغییراتی انجام خواهد داد. محمد زرقامی در این رابطه گفتگویی داشته با علی مأموری، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن استرالیا، و ابتدا از او درباره نحوه برخورد مقام‌های نیوزیلندی با این حادثه پرسیده.
نیوزیلندی که از الگوهای بسیار مثبت و موفق انسجام اجتماعی و تسامح و تساهل بین گروه‌های مختلف بود از دیرباز. نخست وزیر نیوزیلند هم بسیار معروف است و سابقه بسیار خوبی داره در اینکه انسجام ایجاد بکنه و در هر گونه تندی، راستگرایی و نگرش‌های ملی گرایانه تند روان پیشگیری بکنه و ممانعت بکنه. بعد از انجام این اتفاق هم تا الان مواضع بسیار خوبی را خودش نشون داده، چه در سخنان تلویزیونی که داشت و چه در اقداماتش به سر زدن به مراکز اسلامی و خانواده قربانیان و سعی کردن در اینکه بتونه به اونها اطمینان بده که حق اونها و عدالت در خصوص اونها به شکل کامل رعایت بشه و اینکه هر گونه حوادث بعدی رو ازش پیشگیری بشه. تصور میره که با این نوع سیاست به تدریج تنش ایجاد شده فرو کاهش پیدا بکنه و با مجموعی از سیاست‌گذاری‌های جدید جامعه نیوزیلند دوباره به آرامش سابق خودش برگرده و امکان انجام این نوع حوادث در آینده بسیار کمتر خواهد.
آقای مأموری، یک اشاره شما کردید به اینکه نیوزیلند یک کشور مهاجرپذیره، از طرف دیگه شما گفتید که مجموعه ای از سیاست‌ها رو می‌خوان پیش ببرن که این سیاست‌ها بتونه آرامش رو به نیوزیلند برگرده. اینطوری که می‌بینیم خبرها رو همیشه دنبال می‌کنیم، نیوزیلند جزء کشورهایی بوده که همیشه آروم بوده و اخبار اینچنینی ازش نمی اومده بیرون. با توجه به اتفاقی که افتاده تا چه اندازه میتونیم بگیم که خود سیاست‌هایی که بوده موجب این قضیه شده؟
ببینید، انتقاد جدی به جای مثل نیوزیلند و استرالیا وارد هست در این خصوص و امید میره که بعد از این حادثه بهبود پیدا کنه از این جهت، اینه که سیستم‌های امنیتی علاوه بر اینکه بسیار خود قدرتمندن، نیرومندن و هر گونه حادثه از این دست رو از قبل پیش‌بینی میکنن، اما عمده تمرکز اونها نسبت به تندروهای اسلامگرا و تندرویهایی که در بین مهاجرین ممکنه شکل بگیره بوده تاکنون و توجه چندان کافی نسبت به ملی‌گرایی و راستگرایی افراطی که ممکنه حوادثی از این دست هم ازش دست بده اصلا وجود نداشته. از این جهت که حد می‌زدن در بین اونها ممکن نیست قضیه به خشونت کشیده بشه، صرفاً مجموعی از پست‌های فیسبوکی، مشارکت‌های در وسایل ارتباط جمعی، مجموعی از تلاش‌هایی که در حوزه آزادی بیان قابل گنجوندن هست و ممکن نیست به یک کار اقدام خشونت‌آمیز عملی کشیده بشه. اما این حادثه نشون داد که هیچ گونه ضمانت و اطمینانی حتی در اونجا هم وجود نداره و همانطور که در بین مهاجرین، در بین مسلمان‌ها ممکنه داعش شکل بگیره، در بین ملی‌گراها و راستگراها هم ممکنه نمونه‌های مشابه اون رو شکل بگیره.
اگر نگاه کنیم بعضی از تحلیلگران میگن که یک ابر گسترده‌ای از راستگرایی افراطی به شکل خیلی شدیدش داره فضای مجازی رو در بر میگیره.
این واقعیت تا حد زیادی درست هست. یک موجی از راستگرایی افراطی رو ما در دنیای غرب شاهد هستیم که قسمتی از اون ممکنه واکنش باشه به تندروی‌هایی که در خاورمیانه شکل گرفت و انعکاسش رو در غرب هم نشون داد. حوادثی که از نوع انفجارات و از نوع حمله به شهروندان غربی از جانب برخی از عناصر منتسب به داعش یا از نوع اون شکل گرفت، یک نوعی قسمتش واکنشه، اما قسمت دیگریش برمیگرده به یک جریانی که از دیرباز هم در دنیای غرب وجود داشته، راستگرایی افراطی در آلمان نازی‌ها و نازی‌ها داشتی که زمینه جنگ و خشونت بسیار زیادی رو هم فراهم کردند. این خط از تندروی هم الان مورد توجه قرار گرفته، دولت روش کار بشه. اگر این اتفاق نیفته عملا تنش در جوامع غربی به شدت بالا خواهد گرفت و از خشونت رو ما ممکنه شاهد باشیم که در این دوره دیگه نه از جانب اسلامگراها بلکه از جانب راستگران افراطی با نگرش‌های ملی و با هدف پاک کردن جامعه از مهاجران و امثال این نوع ایده‌های خطرناک شکل بگیره. از این جهت در کل کشور غربی به نوعی توجه برای کنترل این نوع از خشونت هم به تدریج در حال شکل گرفته.
مسئله اسلام حرارسی رو تا چه اندازه در این میون مؤثر می‌دونید؟
قطعاً برخی از گفتمان‌های سیاسی سردمداران غربی مشوق این نوع جریان هم به طور غیر مستقیم حداقل بوده. هنگامی که یک مسئول سیاسی مثل رئیس جمهور یا نخست وزیری موج انتقادات را نسبت به یک جامعه خاصی مثل جامعه مسلمانان یا مهاجرانی که از یک منطقه خاصی آمدن هدف قرار میده، به طور طبیعی زمینه یک تنش رو ایجاد می‌کنه و به طور غیر مستقیم یک حمایت سیاسی برای راستگراهای افراطی ایجاد می‌کنه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با علی مأموری، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن استرالیا، که درباره برخورد مقام‌های نیوزیلندی با حادثه اخیر که حمله به دو مسجد و کشته شدن 50 نفر رو در پی داشت صحبت میکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ده‌ها سازمان فعال در حوزه حقوق بشر در بیانیه‌ای از سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران تمدید شود. این بیانیه به چه نکاتی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌کند و علت تأکید این سازمان‌ها برای تمدید مأموریت جاوید رحمان چیست؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
42 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود. این سازمان‌ها در بیانیه‌ای خود تأکید کردند که نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. این بیانیه به مواردی از مثال‌های این نقض سیستماتیک و فزاینده پرداخته، از جمله جانباختگان در درون زندان‌های جمهوری اسلامی، تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیر رسمی، حقوق اقلیت‌های جنسی، بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست با فرایند ناعادلانه دادرسی و محکومیت آنها به مرگ و نیز انتصاب کسی چون ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه کشور که به دلیل نقشش در کشتارهای 67 خود از سوی اتحادیه اروپا مشمول تحریم است. این نهادها با توجه به همین موارد اکیداً از سازمان ملل خواستند که مأموریت جاوید رحمان نماینده فعلی ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تمدید شود. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس که از امضا کنندگان این بیانیه است میگوید
میدونید که گزارشگر ویژه هر سال مأموریتش بایستی از طرف شورای حقوق بشر تمدید بشه و میدونید که در شورای حقوق بشر نمایندگان 47 عضو یک دولت عضویت دارن و خب مطابق معمول هم تصمیم با اکثریت آرا اتخاذ میشه و با توجه به اینکه تعیین گزارشگر ویژه از طرف شورای حقوق بشر یک امر استثنایی است، یعنی چون در شورای حقوق بشر یک رسیدگی دوره‌ای هست نسبت به وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و خب به طور معمول 2 سال 3 سال یک بار هم نوبت هر کشوری میرسه، همچنان که در اواخر سال آینده ایرانی نوبت رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی ایران هم خواهد رسید. اما وقتی که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری وخیم باشه، نقض حقوق بشر در یک کشوری به صورت گسترده و مستمر باشه، اینا اصطلاحاتی است که در قطعنامه‌های مربوط باید بیاید، اونجاست که به طور فوق‌العاده شورای حقوق بشر میتواند برای کشور گزارشگر ویژه تعیین بکنه که خب میدونید سالهاست که این کار صورت گرفته، ولی در حال اتخاذ تصمیم به اکثریت آراست و اینجاست که خب سازمان‌های حقوق بشر این نامه رو به رئیس شورا نوشتن که مأموریت گزارشگر ویژه در روزهای آینده که در شورای حقوق بشر مطرح میشه تمدید بشه.
بیانیه گروه‌های حقوق بشری تاکید می‌کند که در سال 2018 میلادی حداقل 5 تن در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست دادند و مسئولان ایران درباره هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام ندادند. وحید سیاد نصیری، کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده و طالب بساطی از آن جمله‌اند. جمهوری اسلامی دست کم در 3 دوره اخیر از همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل خودداری کرده است. از سال 2011 میلادی تا کنون احمد شهید، عاصم جهانگیر و اکنون نیز جاوید رحمان عهده‌دار این وظیفه بودند. عبدالکریم لاهیجی درباره چگونگی همکاری جمهوری اسلامی با این نمایندگان سازمان ملل میگوید
سیاست جمهوری اسلامی سیاست دورویه است، سیاست منافقان است، یعنی در ظاهر میگن که بله اصلا تعیین گزارشگر ویژه روی فشارهای سیاسی صورت گرفته و بنابراین با تعیین گزارشگر مخالف هستیم و بنابراین به گزارشگر ویژه اجازه سفر به ایران رو برای انجام تحقیقاتش نمیدیم، ولی در پشت به صورت یک طرفه یک جانبه گزارش‌های خودش رو به گزارشگر ویژه میدن و گزارشگر ویژه هم هر 3 گزارشگری که یاد کردید هر سال پیش از اینکه گزارششون رو به شورا بدهن این گزارش رو برای جمهوری اسلامی میفرستن که اگر جمهوری اسلامی توضیحات اضافی هم میخواد بده بدهد و او هم میدهد، ولی خب این مسائلی است که رو نمی کنند و به عنوان که ما با تعیین گزارشگر ویژه مخالف هستیم و این در حال یک بیشتر جنبه سیاسی داره تا یک تصمیمی برای رعایت وضعیت حقوق بشر در ایران، این رو یه بهانه ای کردن به خاطر اینکه به گزارشگر ویژه ویزا ندم و اون نتواند به ایران بره. چرا؟ برای اینکه اگر او به ایران بره دیگه برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو یا وزارت خارجه جمهوری اسلامی این راه فرار پیدا نمیشه که بگه نه نه این گزارش بر واقعیات مبتنی نیست و ما قبول نداریم.
جاوید رحمان گزارشگر فعلی ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین ابراز نظرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 21 اسفند ماه اعلام کرد که با توجه به مستندات و مدارک کمیته حقوق بشر سازمان ملل نظام جمهوری اسلامی سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها را در ایران تشدید کرده است.
گزارش مهداد قاسم‌فر را می‌شنیدید. نوبت رسید به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
پیامی داشتم برای آقای محمد جعفری که ایشون مرتب پشت سر هم داره دروغ میگه به مردم ایران که ما نیرو داریم، این طرف اون طرف نیرو داریم. این نیروها برای ملت ایران نون آب نمیشن. فقط اینا رو شما گذاشتین عین مترسک. اسرائیل یکی 2 سر مرتب داره اینا رو میزنه و نابودشون کرده و داره نابود میکنه. شما هیچ صدایی هم ازتون در نمیاد. هر از چند گاهی یه پیام اینطوری میدی. آخه مزمان شما تا تو مردم ایران نیستین، نمیدونین مردم دست شما را خوندن؟ شما غیر از دروغ دیگه چی بلدین به این ملت بگین؟
در پی حمله جنایتکارانه تروریستی و کشتار نمازگزاران در دو مسجد کشور زلاند نو، مردم تمام کشورهای مسلمان دنیا به خروش اومدن و اظهار حمایت از قربانیان کردند. به جز مردم ایران که ساکت موندن، روحانیون مسلمان نمای ایرانی برای به سر مردم میهن ما آوردن که از دین و ایمون اجداد خودشون متنفر شدن. سکوت روحانیون غیر حکومتی که جنایات روحانیون حکومتی را دارن نظاره میکنن و ساکت هستن، خیانت به ایران و خیانت به اسلام هست.
چه روزای سختی رو داریم میگذاریم، هر سال داره بدتر میشه. ما واقعا چی داریم از دست میدیم؟ فقط کارمون این شده افتخار کنیم بابک خرمدین بوده، اینا هم گرقه و لش شده. آتنا دائمی هست، آرش هست، پلانی هست، اینا تو زندان دارن مبارزه میکنن. خودم چی؟ من چه آینده میتونم داشته باشم؟ من یه ترس و بزدل هستم، فقط به افتخار به کارهای دیگه کسای دیگه میکنم، ولی اینقدر شهامت ندارم برم حقمو بگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر شده. دادستان تهران اظهار نظر درباره پرونده آقای خدادادی را به رأی دیوان عالی کشور موکول کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، سلمان خدادادی با شکایت زهرا نویدی پور به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. دادستان تهران همینطور گفته است چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد، تصمیم هنوز قطعی نیست. در این رابطه محمد زرقامی گفتگو کرده با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
بخشی که آقای جعفری دولت آبادی اشاره کردن که پذیرفته نشده، شاید به معنای این باشه که اون بخش تجاوز در پرونده آقای خدادادی از سوی دادگاه رد شده و اون بخشی که پذیرفته شده در واقع ارتباط نامشروع بوده که حکم هم بر این اساس صادر شده. قبلا مقامات قوه قضاییه اعلام کردن که به دلیل اینکه به هر حال این حکم هنوز در دادگاه اصلی در واقع تایید نشده و هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی هست، نمیتونن جزئیات اون رو بیان بکنن، اما به هر حال این صحبت‌ها نشون میده اون بخش هایی که رسانه های ایران منتشر کرده بودن درباره جزئیات حکم، یعنی 2 سال انفصال از خدمات دولتی، 2 سال تبعید و 99 ضرب شلاق، به نوعی درست.
در صحبت های دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی اشاره به این هم شده که آقای خدادادی در گذشته پرونده هایی داشته که این پرونده ها مختومه شده. دقیقا اشاره به کدوم پرونده هاست و یا این پرونده ها تا به حال دربارش صحبت شده بوده در رسانه ها؟
در مجلس هفتم آقای خدادادی بازداشت شدن و بعد از اون گفته شد که ایشون به دلیل شکایت در یک پرونده تجاوز و در یک پرونده آزار جنسی بازداشت شده بودن و این موضوع در زمان بررسی اعتبارنامه ایشون هم مطرح شد و قاعدتا اشاره دادستان تهران میتونه به این پرونده ها داشت باشه. از سوی دیگه بر اساس گزارش که وبسایت هران منتشر کرده بود، به جز موضوع شکایت زهرا نویدی پور که در واقع به نظر میرسه حکم جدید آقای خدادادی هم در ارتباط با اون پرونده هست، زنان دیگری هم از آقای خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کردند و به نوعی شاید حدود در مجموع 5 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی از گذشته تا کنون مطرح بود.
پس این سوال پیش میاد که ایشون چطور اعتبارنامه‌شون تایید شده و تونستن نماینده مجلس شورای اسلامی بشن با توجه به اینکه پیش از این هم پرونده هایی داشتن؟
در اواخر مجلس هفتم بود که آقای خدادادی مدت کوتاه بازداشت شدن و در اون زمان ایشون برای مجلس هشتم عملا دوباره انتخاب شده بودن. در جلسه بررسی اعتبارنامه آقای خدادادی، نمایندگان موافق اعتبارنامه اعلام می‌کردند که چون آقای خدادادی در این پرونده ها تبرئه شدن، عملا به نوعی اون شاید اون موضوعات صحت نداشته، اما نمایندگان مخالف میگفتن که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودن و قاعدتا از جایگاه نمایندگی ممکنه اعمال نفوذ کرده باشن در برابر شاکیان که افراد عادی بودن. از سوی دیگه به هر حال یکی از دلایل اینکه این پرونده ها مختومه شده این هست که اثبات موضوع تجاوز در این موارد بسیار سخت هست. در مورد موضوع آزار جنسی البته بعضی از نمایندگان زن شهادت دادن که دختری که از دست آقای خدادادی عملا فرار کرده بود را در مجلس و اون در اون وضعیت آشفته دیده بودن. دفاع بعضی از نمایندگان هم به هر حال تأثیر داشت در رأی به اعتبارنامه آقای خدادادی. از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس فعلی مجلس از آقای خدادادی دفاع کردن. در انتخابات مجلس نهم گفته شد که آقای خدادادی صلاحیتشون رد شده، البته ایشون به هر حال در انتخابات حضور نداشتن، اما در مجلس دهم دوباره شورای نگهبان صلاحیت آقای خدادادی رو تایید کرد و ایشون انتخاب شدن دوباره. و این موضوعات پرونده هایشون قبلا خانم نویدی پور گفته بود که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم مراجعه کرده و حتی به شورای نگهبان هم مراجعه کرده، اما اونا دو نهاد واکنش جدی نشون ندادن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس، در رابطه با حکم دادگاه مربوط به سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
با فرارسیدن پنجمین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، کشورهای غربی تاکید کردند که هیچگاه کریمه را بخشی از روسیه به رسمیت نخواهند شناخت و روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار دادند. روسیه پیوستن کریمه را جشن گرفته و هشدار داده که به تحریم‌های اخیر پاسخ خواهد داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه رفراندومی که روسیه 5 سال پیش به استناد آن برای پیوستن کریمه تصمیم گرفته بود را نمایشی مسخره تحت فشار اسلحه خواند. اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای اروپایی تأکید کردند که حامی تمامیت ارضی اوکراین هستند و اقدامات روسیه در کریمه الحاقی و دریاهای آزوف و سیاه را محکوم می‌کنند. وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت تترهای کرمه اعلام کرد الحاق این شبه جزیره به روسیه نقض صریح قوانین بین الملل است. همچنین جمهوری چک از روسیه خواست به حقوق بشر احترام بگذارد و تمام کسانی که هنگام الحاق کرمه و در پیان بازداشت شدند، از جمله ملوانان اوکراینی که طی درگیری پاییز گذشته در تنگه کرچ به اسارت روسیه در آمدند، را فوراً آزاد کند. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین یک شنبه از حمایت جامعه بین الملل قدردانی کرد و طی نشست مطبوعاتی در کیف گفت:
بسیاری در جهان احساس می کنند اما کاملا درک نکردند کریمه به چه وضعی گرفتار شده. به جای اینکه به بهبود زندگی مردم بپردازند، کریمه را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. تعقیب شدید هر گونه مخالفت ویژگی اصلی زندگی در این شبه جزیره است که طی 5 سال گذشته به چکیده ای از بدترین چیزها، سرزمین وحشت و دیکتاتوری بسیار بدتر از سایر مناطق روسیه تبدیل شده.
روسیه 5 سال پیش در پی تظاهرات ضد دولتی در اوکراین که به فرار رئیس جمهور این کشور انجامید، نیروهای بدون نشان عازم کرمه کرد و در حالی که ساختمان‌های دولتی و پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کرمه تحت محاصره این نیروها بود، 16 مارس 2014 25 اسفند 1392 خورشیدی رفراندومی برگزار کرد که مدعی است دیان بیش از 95% اهالی کرمه به پیوستن به روسیه رای دادند. اکثر کشورهای جهان این رفراندوم را غیرقانونی می دانند. چند روز پیش لایحه‌ای که به رسمیت شناختن پیوستن کرمه به روسیه را ممنوع می‌کند در پارلمان اتحادیه اروپا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. روسیه در کنار آمریکا و بریتانیا در ازای انصراف اوکراین از زرادخانه هسته‌ای تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کرده بود، اما اتهام نقض تعهداتش را نپذیرفته. مسکو بر آن است که تصمیمات جامعه بین الملل درباره کوزوو باید برای کرمه نیز صادق باشد. روسیه پیوستن کرمه را احیای عدالت تاریخی خوانده و تأکید دارد بازگشت کرمه به اوکراین منتفی است. به تازگی رئیس دوما از کیف خواست بابت سلاح‌هایی که کرمه بخشی از اوکراین بوده غرامت بپردازد. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی میگوید واکنش ضعیف غرب به الحاق کرمه روسیه را به اتخاذ سیاست مخرب ترغیب کرده.
الحاق کرمه و تحریک جنگ در شرق اوکراین پیش درآمدی بود بر جنگ ترکیبی روسیه در جهان، اعم از حمایت از اسد، مداخله در دموکراسی‌های غربی، انتخابات آمریکا، کودتا در مونتنگرو و مسمومیت افراد با عامل اعصاب در بریتانیا. مشخصاً کرملین این سیاست را تغییر نمی‌دهد، زیرا آن را گامی در راستای احیای ابرقدرت بودن روسیه می‌داند و این حس ابرقدرت بودن تنها چیزی است که باعث حمایت مردم از پوتین است. اگر اقدامات غرب تغییر نکند، این رویکرد مخرب ادامه خواهد داشت.
کشورهای غربی روسیه را به دلیل سیاست‌هایش در اوکراین تحریم و اعلام کردند. این تحریم‌ها تا احیای تمامیت ارضی اوکراین پابرجا خواهد بود. در تازه‌ترین تحول، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا جمعه در اقدام هماهنگ تحریم‌ها علیه افراد و مؤسسات روسی به دلیل توقیف کشتی‌های اوکراینی در تنگه کرچ در پاییز گذشته اعمال کردند. مسکو بر ضد هر گونه اتهام غرب را به روسیه هراسی متهم میکند و در واکنش به تحریم‌های اخیر نسبت به مقابله به مثل هشدار داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
33 جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس از جمعه گذشته فعالیت سالانه اش را به مدت 9 روز آغاز کرد. در این فستیوال یک فیلم کوتاه و دو انیمیشن از ایران و یک فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور به نمایش در می آید. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
33 سال پیاپی است که در اوائل فصل بهار فستیوال جهانی فرایبورگ در سوئیس درهای خود را بروی دوستداران سینما می گشاید. این جشنواره شامگاه جمعه با نمایش یک فیلم کمدی از چین این دور از فعالیتش را آغاز کرده. به فستیوال فرایبورگ امسال 105 فیلم از 58 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. برخلاف سالهای پیش از سینمای ایران تنها یک فیلم کوتاه و دو انیمیشن برای نمایش انتخاب شده. این فیلم کوتاه به نام خاکستر ساخته آریان گلصورت است که نخستین حضور جهانیش را در همین فستیوال فرایبورگ پشت سر می گذارد. فیلم کوتاه خاکستر که به بخش مسابقه راه یافته داستان زوجی را بازگو می کند که در یک جاده کوهستانی در ایران در تلاشند محل مناسبی را بیابند تا جسدی را که در صندوق عقب خودرویشان قرار داده اند بسوزانند.
عشق کردی از امشبایی پیدا کردم؟
شب چیه و تاریکی همش درد سره.
ببین واسه پیرزنه چقدر میارزیده که حاضر شده همچین پولی بالاش بده.
اینجوری میکنی تو؟
یه نگاه زندگیت بکن.
تو این شرایط هم داری غر میزنی؟ داری الان که یه کار خوب به مخورده چی کار داری میکنی؟
آی!
فیلم داستانی خاکستر پس از جشنواره فرایبورگ در فستیوال نیوجرسی آمریکا هم به نمایش در می آید. علاوه بر فیلم خاکستر، دو انیمیشن از ایران هم به جشنواره فرایبورگ سوئیس راه یافته که اولی ساخته مشترک نگاره حلیمی و امین ملکیان است و دومی کاری از محمد علی سلیمانزاده. از سینماگران ایرانی در خارج هم یک فیلم داستانی 90 دقیقه‌ای در فستیوال فرایبورگ نشان داده می شود. این فیلم گربه ناکارآمد نام دارد و ساخته سوزان گردانشکن از برلین است. این فیلم بر ازدواج هایی که در سالهای اخیر به ویژه در خارج رایج و متداول شده دست گذاشته. داستان این فیلم بلند روایتگر زندگی یک جوان ایرانی ساکن آلمان است که بدون آشنایی قبلی از راه دور با دختری از ایران ازدواج کرده و او وارد شهر بزرگ برلین شده.
تو زندگی زناشویی شوخی و خنده خیلی مهم که آدم بتونه با خنده و شوخی مشکلات حل بکن. برخصه بیا با من برخصه
از اینجا خوشت اومده عزیزم.
آره مینا از اینجا خیلی خوشش منده، به اینجا عادت کرده.
فیلم داستانی گربه ناکارآمد ساخته سوزان گردانشکن سال پیش هم در بخش مروری بر سینمای آلمان در جشنواره برلیناله به نمایش درآمد. فیلم دیگری که اکثر روزنامه‌های سوئیس به آن پرداختند 1001 زن چون من نام دارد که ساخته کارگردان افغان صحرا مانی است. این فیلم مستند بازگو کننده زندگی دردناک دختر جوانی به نام خاطره است که سالهای متمادی مورد سوء استفاده جنسی پدرش قرار گرفته.
اینم تو که خواه میشد جانم دست میزد، ده یک قسمت هایم دست میزد، ده اینجایم دست میزد. میگفتم که چرا این کار میکنی؟ بچه این محبتم است، هر پدر این کار میکنه.
ما باید آل بتانه میره ثابت بسازیم که یمن و سوسط جبر اخراه سر شده مثلا تجاوز شده. در غیر از این رو به حکم زرامی.
در بخشی از فیلم مستند 1001 زن چون من خاطره قربانی تجاوز جنسی در افغانستان از فرزندانش که محصول تجاوزهای مکرر پدرش به اوست به عنوان خواهر و برادر یاد کرده. خاطره و فرزندانش در حال حاضر در شمال فرانسه زندگی می کنند. 33 جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس تا شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
موعد رسید به شنیدن بخش دیگه از پیام های صوتی شما عزیزان.
خواستم به این آقای خامنه ای و مسئولین جمهوری اسلامی بگم آقا خجالت بکشید، این چه وضع مملکت داریه؟ هنوز هیچی نشده، همین گوشت سهمیه برزیلی و مرغ سهمیه ای که برای تنظیم بازار و شکر میدن با تو بازار برای تنظیم بازار، همین مسئولین فروشگاه ها و کارمندا و این مسئولینی که باید اینا رو توضیح کنن شروع کردن زد و بند کردن و سهمیه کامل به مردم نمیدن، میبرن تو بازار آزاد میفروشن و کسی هم کنترل نمیکنه. شده مثل زمان جنگ. آخ خجالت بکشید، آخه این چه مشکلاتی، آخه چه برنامه‌ای که چه مدیریتی که ما باید تاوان اون چیزی که شما میگید مقاومت و استقامت رو بدیم؟ مگه کشورهای دیگه هم دارن همینجور زندگی میکنن؟
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگه هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم و کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران، البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سختترین روزهای عمر خودشونو میگذرونن.
آقای روحانی، آقای جهانگیری، یه زمانی صحبت از مزاحمت دولت تفنگدار می کردید، میخواستید با دولت تفنگدار مبارزه کنید. چی شد بعد از رو شدن پرونده های اختلاس و کلاهبرداری برادراتون که دستگیر شدند؟ دیگه صحبت از دولت تفنگدار نمی کنید که هیچی، این بلبل دولت تفنگدار و اعضاش رو تعریف و تمجید می کنید و کارهای آنچنانی را در اختیار آنها میذارید. به عبارت دیگر شما رأی ملت را گرفتید ولی منافع 80 میلیون انسان را فدای راکت کردن کلاهبرداری های برادراتون کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پایین بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان هست که رویا کریمی مجد برای شما تهیه کرده، با هم گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
برابری، عدالت و یا انصاف جنسیتی، کدام یک در ایران جاری است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌های گذشته از منظرهای گوناگون به این موضوع پرداختیم که جمهوری اسلامی چگونه توانسته مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر دهد و تفکری را در جامعه نهادینه کند که کمترین ارزشی برای برابری حقوق زن و مرد قائل نیست و در بهترین شرایط آن را دست نیافتنی می‌داند. این هفته مهمان برنامه ما شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه است. خانم شفیق، بذارید از همینجا شروع کنیم که چطور یک حکومت می‌تونه چنین تغییر عمیقی رو در مفاهیم ایجاد کنه و اونها رو نهادینه کنه.
میشه سر این مسائل صحبت کرد که چقدر نهادینه شده، چقدر این نهادهایی که حتی ایجاد شده دچار بحرانه. من فکر میکنم که از اساس این نوع وارونه سازی مفاهیم و پاسخ کردن زبان مفاهیمی که به کار میره در جامعه ایران اتفاق افتاده که این در طول 40 سال به هر حال نمیتونه بی اثر باشه. میدونه علیرغم اینکه یک مقاومتی بوده در تمام سطوح جامعه، همیشه به شکل متفاوت جاری بوده، ولی در واقع میشه گفت که ریش و قیچی دست کسانی بوده که مفهومها رو وارونه میکردن و این زبان فاسد هم به سبب اشاعه دروغ و تحمیل دروغ تونسته جایی بر خودش پیدا کنه. به این معنی که یک موقعیتیه که دروغ گفتن رایج شده و توجیه میشه. یک حاشیه‌های کوچیکی که به وجود میاد برای که این طرز حرف زدن مبهم بشه، اون ابهام به عنوان مقاومت در نظر گرفته میشه. این یه موقعیت خیلی پیچیده‌ایه که با توجه به سیستم‌های سیاسی تمامگرا، سیستم‌هایی که بر پایه یک ایدئولوژی هستن که این ایدئولوژی یک مدلی رو میخواد ترویج بکنه. شما می‌بینید در یک نظام دیکتاتوری، مثلا فرض کنین در دوره قبل از انقلاب، اونچه که بود دیکتاتوری بود. در اونجا شما شاهد این نیستین که بگن انسان واقعی ایرانی باید این باشه یا اون باشه. آزادی بیان نیست، سانسور هست، سرکوب هست. اما اونچه که بعد از انقلاب اتفاق میفته تحمیل یک مدلی به اسم انسان اسلامیه که زن اسلامی، مرد اسلامی، بعد این مدل مدلیه که حکومتی ها در نظر دارن و برخلاف فکرهای سنتی، برخلاف که میگفتن خب زن جاش اینجا باشه، مرد جاش اینجا باشه، که خب اون هم یک مدل پدرسالارانه بود، در این مدل جدید و انقلابی اسلامی تعریفهایی به وجود میاد که با اسلام سنتی پدرسالار متفاوته.
خانم شفیق، فکر میکنم در همین بازسازی روابطی که عدالت جایگزین کلمه برابری میشه، آیا این نوع از برابری که جمهوری اسلامی از اون حرف میزنه اساساً میتونه به رسمیت شناخته بشه؟
عدالت اسلامی اساساً بر پایه برابری نیست. این بر اساس انصافه، یعنی اون چیزی که در کنفرانس پکن در همون سالهای اول کسانی که اون موقع با مجله زن روز کار میکردن و کسانی مثل خانم جمیله کدیور، کسایی که در اون موقع با مجله فرزانه مثل خانم عباس خلیزاده، خب اینا همشون راجع به این موضوع نوشتن. در یه دوره‌ای ما در دوره اول می‌بینیم که یک بخشی از زنانی که خواهان حقوقی هم هستن این مفهوم انصاف رو ترویج می‌کنن به عنوان یک تفاوتی با اون فمینیسم به اصطلاح غیر مذهبی که اینا بهش میگن فمینیسم غربی، ولی اون چیزی رو که اینا به عنوان فمینیسم مذهبی میخوان ارائه بدن در واقع یک فکر مقشوشی هست از یک نوع انصافی که با برابری میونه نداره. میگن به جای برابری ما زن و مرد رو مکمل میخوایم. اینه که حق زن و مرد هر کدوم بر اساس وظایفشون تعیین میشه. این وظایف هم در چارچوب خانواده تعیین میشه. منتها زنی که به عنوان چهره به اصطلاح شایسته اسلامی از طرف اینا مطرح شد، یک زنی هستش که در این خانواده یه حقوقی داره بر اساس وظایفش که باید در خدمت مرد و فرزندان باشه، ولی در بیرون از جامعه هم هست. یعنی اون شکل سنتی که زن و بعد تو خونه باشه اینا اون شکسته میشه، ولی که اینا به هر حال میخوان که این زن ها در خدمت این حکومت قرار بگیرن. میدونی فراموش نکنیم خانم کریمی در صفوف انقلاب زنها خیلی حاضر بودن. آیت الله خمینی خیلی خوب فهمید که زنها هستن در این جامعه حضور دارن و اسلامگرایان خیلی خوب فهمیدن که اینا حضور دارن. بعد گفتن خب ما که میخوایم این جامعه اسلامی ایدئال خودمون رو درست کنیم، یعنی میخوایم این اسلام سیاسی رو محققش کنیم، ما نمیتونیم از این زنها صرف نظر کنیم. که
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم شفیق، داریم از موضوع عدالت جنسیتی به مسئله انصاف جنسیتی میرسیم. این مسئله انصاف چه شباهتی با برابری حقوق زن و مرد در مفهوم غربی خودش داره؟
از بالا تا پایین ما باید بگیم که این تئوری انصاف هیچ ربطی به اون تئوری برابری نداره، چون اون تئوری برابری که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک اونم با مبارزات سیاسی اجتماعی و با مقاومت زیادی انجام شده، آزادی و برابری رو همیشه جلو رفته با هم. یعنی مثلا فرض کنید شما زنها برای حق رأی مبارزه کردن، برای دسترسی به آموزش اینا مبارزه کردن، حکومتایی که با این موافق بودن آمادن جلو. بعد یه دفعه شما می‌بینید که مسئله حق سخت جنین، آزادی جنسی، حق زنان بر بدن خودشون مطرح میشه و همه اینا در یک فضای پیش میره که میشه بحث کرد، میشه مبارزه کرد، کسی برای یک دونه حق به زندان نمیره از یه دوره و این همطور میره جلو بدون اینکه کاملا بتونیم بگیم که برابری واقعی انجام شده باشه، ولی در هر حال یه سلسله حقوقی رو به دست میارن و به تبع اون جامعه تغییر میکنه.
بذارید حالا به اول صحبت شما برگردیم، اونجایی که نهادینه شدن این تفکر در جامعه ایران رو زیر سوال بردید. به نظر شما در شرایطی که از ابتدای شروع آموزش رسمی کودکان، چه دختر چه پسر، با تصویر مادر محجبه داخل خونه روبرو هستن و بعد این تصویر همینطور ادامه پیدا میکنه، با محدودیت‌های متفاوت جنسیتی روبرو میشن، از حضور در میادین ورزشی گرفته تا حتی بیرون اومدن از خونه و استفاده از در واقع لباس فرم مدارس کاملا متفاوت هست، و بعد زمانی که در مقطع دانشگاه میخوان انتخاب رشته بکنن به طور مشخص تفکیک جنسیتی برای انتخاب رشته برای اونها وجود داره و ما داریم میبینیم که الان اینطوری که خانم ابتکار اعلام کرده 30% زنان جامعه ایران تحصیل کردن، یعنی همه اونها این مراحل رو پذیرفتن، پشت سر گذاشتن و حالا وارد همون جامعه ای شدن که در 40 سال اخیر قوانینش به گفته شما نه بر اساس برابری که بر اساس انصاف چیده شده. چقدر ممکنه که این تفکر نابرابری نهادینه نشده باشه و چه امکانی زنان ایرانی داشتن برای مقابله با این تفکر؟
بله، این سوال خیلی خوبه. واقعا اینا این رو به زنان میخوام بقبولونن که اگر زن نابرابر با مرد این عین انصافه، یعنی اینو بهش میگن انصاف اسلامی و همه باید با خوشحالی و با میل این رو بپذیرن، برای که اینجوری الگوی خانواده‌ای که اینا بهش میگن خانواده اسلامی و زن اسلامی و مرد اسلامی تحقق پیدا میکنه. خب بر اساس اینا رفتن یه مدل آموزشی هست که در 9 سالگی بچه رو در واقع آمادش میکنن برای این که این نابرابری رو بپذیره و خودش رو به عنوان یک شیء جنسی شناسایی کنه و بره زیر حجاب. از اون دوره شروع میشه، ولی در سطح عموم شما از هم اول میبینید که مثلا نمادهایی از نپذیرفتن هم وجود داره، مثلا بدحجابی. منتها این نمادی که اتفاق میفته چیه؟ یک نوع نپذیرفتنیه که آشکار نیست، برای که سرکوب اینقدر شدیده که شما نمیتونین آشکاران بگین نه. بعد در ایران یک اتفاق میفته بر اساس این سرکوب و این حالت تمامگرایی که بر خلاف دیکتاتوری تمام عرصه‌ها رو در بر میگیره. یعنی شما تو خونه‌تون حتی مهمونی دارین معلوم نیست نریزن، تو خیابون که بعد معلومه که چجوری باید لباس بپوشین. این باعث میشه که جامعه در واقع از اون فضای عمومیش محروم بشه، همه چی میره تو خونه. یعنی یک نوع فرهنگ اندرونی بیرونی که سالها و قرنهای قدیم هم جاری بوده، اینجا دیگه میاد موضوعیت پیدا میکنه و توجیه میشه که هر کسی باید یه حیات خلوت، یه اندرونی، یه چیزی داشته باشه که توی اون میتونه درست زندگی کنه. بیرون همش دروغه و شما ناگزیرین که یک نوع رفتار دوگانه رو رشد بدین و این رو درونی کنید. خب این خیلی سخته خانم کریم، این هم برای اون فرد سخته، هم برای اون جامعه بیماری.
با سپاس از شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.